أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما قريا وتستخرجون هلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. در خلال بیان عناصر محوری این سوره که مسئله توحید و وحی و نبوت به خطوط کلی فقه و حقوق است، به این بخش رسیدیم که فرمود عزت یک امریست مطلوب هر فرد و جامعه و این عزت تنها در اختیار ذات اقدس اله است و راه مشخصی هم دارد که اون راه اعتقاد صحیح و عمل صالح است. با تحصیل اون اعتقاد صحیح که حسن فاعلی است و عمل صالح که حسن فعلی است، می شود به خدای عزیز نزدیک شد و از عزت برخوردار شد. اونا که این راه را طی کردند و عزیز شدند به نام انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام و در ذیل اونها مؤمنین، حکمشون در اون سوره که در بحث دیروز گذشت آمده که لله العزت و لرسوله و للمؤمنین. پس هم راه مشخص است، هم راهیان راه مشخص است، هم رونده های این راه مشخص است، هم به مقصد رسیده های این راه مشخص است. هیچ محدودی در کار نیست و هیچ ابهامی هم وجود ندارد. مسئله فعل مذکر، وصف مذکر، ضمیر مذکر، هر سه به لحاظ لفظ کلمه است که تسعدو نفرمود این فعل مذکر است، تجیبه نفرمود این وصف مذکر است، یرفعوها نفرمود این ضمیر مذکر است. هر سه به لحاظ لفظ کلمه است که این اسم جنس است و کار جمع را میکند. یستوی فیه المذکر و المؤنث و العمل صالح و یرفعو. درباره ضمیر فاعل یرفع وجوهی مطرح است که آیا کلم رافع است، عمل رافع است، الله رافع است. درباره ضمیر اختلاف فراوان است. اونا که خیال بکنن چون کلمه طیب اصل است و عمل فرع، چگونه عمل رافع آن است، اینا باید عنایت کنن که منظور از رفع، رفع قابلی است نه رفع فاعلی. رفع یه وقتی رفع فاعلی است، نظیر اون که در سوره مجادله آمده که یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. خدای رفیع الدرجات درجات مؤمن و درجات عالم با ایمان را بالا میبرد. خب این رفع فاعلی است که مخصوص خدا و موادی عالی است که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اما این رفع رفع قابلی است. گفتن عمل صالح نظیر سکوی پرواز است به تعبیر برخی از اهل تفسیر عمل صالح کل براق است برای کسی که اهل معراج است. این براق یرفع او به منزله یحملوس. این چنین نیست که او مبدع فاعلی باشد به کلمه طیب را بالا ببرد، بلکه او بار کلمه طیب را حمل میکند. براق باعث بالا رفتن اهل معراج است، ولی این چنین نیست که رفع براق رفع فاعلی باشد، بلکه از صنف رفع قابلی است. کسی که دارای اعتقاد طیب است سوار بر مرکب براقگونه می شود و حرکت می کند. براق هم گفتن مثل برق خاطف سریع و سیر است. تو روایات معراج ملاحظه فرمودید که این براق وصفش آمده است که خطاهو مد البصر. خطا یعنی گام های او، خطبه یعنی گام نه قدم. بین پاشنه تا سرانگشت رو میگن قدم. این قدم اول که آدم اینجا گذاشت یعنی بین پاشنه تا سرانگشت، اون قدم دوم رو که اونجا گذاشت بین این قدمین یک خطوه است، یک گام است. گام غیر از قدم است. خطاهو مد البصر یعنی گام براق به اندازه چیزی که چشم میبیند، یک گامش. الان ما که چشم باز کردیم تا دورترین نقطه و ستاره های آسمان را حالا یا مریخ است یا بالاتر از مریخ است میبینیم. یک گام این براق از زمین تا آسمان هاست. خطاهو مد البصر. حالا چند لحظه چند دقیقه بود کجا رفته؟ چنان رفته باز آمده باز پس که ناید در اندیشه هیچ کس. غرض آن است که اگر ضمیر فاعل یرفع به عمل برگردد از سنخ رفع قابلی است نه رفع فاعلی. نظیر سوره مجادله نیست که یرفع الله الذین آمنوا باشد. نظیر براق است که راکب خود را رفع می کند، محمول خود را هم می کند. نه، اعتقاد پیدا می شود به وسیله برهان. عمل صالح سکوی پرواز این اعتقاد است. اعتقاد نتیجه علم است، بعد از علم است. اول علم است که بهش میگن تصدیق علمی، که علم جزم دارد به ثبوت محمول برای موضوعی میشه علم. بعد عقیده پیدا میشود. این که تو منطق برازه فرمودی که تو سمبل قضیه تو اقدار، ما دو تا گره لازم داریم. یک گره محققانه و عالمانه بین موضوع و محمول که با برهان بفهمیم این محمول برای این موضوع است و این موضوع دارای این محمول است. این رو بهش میگن علم و تصدیق. و این قضیه رو در اصطلاح مرازی فرمودی تو منطق میگن به تسمى القضیه عقدا. اونگاه نوبت به عقیده میرسد، یعنی عقل نظری که یک مطلبی را فهمید، عقل عملی که بهی او به در رحمان و اکتوسفن جنان باید وظیفه خودش انجام بده. باید اساره اون قضیه را با جان خود گره بزند به نام عقیده، باور بکنند. خیلی هستن که عالم غیر معتقدن، یعنی مطلب را میدونن ولی باور ندارن. سر این که ما عالم بی عمل داریم برای آن است که اون عقل نظری که مسئول اندیشه از کارهای خودش انجام داد، عقل عملی که کاملا مرزش از عقل نظری جداست، باید این رو به جان خود گره بزند، دستش فلجه. چون دستش فلجه به جان خود گره نزد. وقتی به جان خود گره نزد اثر نمی کند، چون علم در یک گوشه ایست و اون که باید اهل عزم، اراده، نیت باشد، طبق بیان نورانی از دم کرم و کم من عقل اسیر تحت هوان امیر فلجه. اونی که باید اراده کنه، نیت کنه، تصمیم بگیره، فرمان بده، فلجه. اونی که باید بفهمه، میفهمه. این شخص خوب سخنرانی میکنه، خوب حرف میزنه، ناهران نگاه میکنه، یا روی میزی و زیر میزی هر دو رو میگیره. برای اینکه اونی که نباید بگیره فلجه. مثالش هم قبلا گفتی، یه سلسله نیروهایی در دستگاه بیرونی ماست که مشابه این در درون ما هست. ما در بیرون چشم گوش داریم که کار اونا فهمیدن است، دست و پا هم داریم که کار اونها حرکت و فعالیته. اگر کسی چشم گوش او سالم بود، مار را دید، عقرب را دید، صدای خطرناک را شنید، این جزم دارد به ضرر. اما اگه دست و پاش فلج باشه فرار نمیکنه، خود اینجا میشینه و مارم میاد و برو مسموم هم میکنه. نمیشه بهش گفت که تو مگر نمیدونستی؟ با او عینک بدید، دوربین بدید، میکروسکوپ بدید، تلسکوپ بدید، مشکلش حل نمیشه. او مشکل دید ندارد، مشکل علم ندارد، مشکل عمل دارد که دست و پاش بسته است. عالم بی عمل مشکل حوزوی و دانشگاهی ندارد، خوب مسئله رو فهمیده. تمام مشکلش اینه که در جهاد درون کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، این دستگاه عزم که عزم چیزی است، جزم چیزی دیگر است. عزم و اراده و نیت و اخلاص، این مسئول انگیزه فلج شده است. لذا 100% مسئله رو میدونه و 100% هم گناه بکنه. الان اینا که معتادن، شما بخواد نصیحت بکنید، عمرتون تلف کردید. بخواد خطرات اعتیاد رو بگید، این هر شب دست به گریبانه. این بیش از همه و پیش از همه خطر رو میدونه. شما چه نصیحتی میخواید به معتادان بکنید؟ سفارش و نصیحت و موعظه برای او لغو، و برای اینکه او از نظر علمی بیش از دیگران عالم است. بالاخره باید انگیزه اینها رو، دست و پای اینها رو باز شد، دست و پای فلج اینها رو باز شد. این بیان نورانی حضرت رسول علیه و آله آلاف و تحت و سلام که در آخرین جمعه ماه شعبان فرمود، اون حرف برای همیشه زنده است. فرمود ان انفسکم مرهونتون به زنوب بکن ففکوها و استغفار کن. این بسته از فکرن کنید، بیاد دست و پا و زنجیرتون رو باز کنید با توبه. این قدرت هست. وقتی انسان این قدرت دارد، دست و پای بسته خود را آزاد میکند، زنجیر را باز میکند. مرد آن است که بر همه ما لازم است اول عقد، یعنی قضایای علمی را با برهان عالمانه بفهمیم، بشیم محقق، بعد بشیم متحقق که بالاتر از محقق است. متحقق کسی است که نتیجه تحقیق علمی رو با جان خود گره میزند، باور میکند، میشه مؤمن. اگر باور کرد، اونگاه در ردیف اهل ایمان است و ثواب دارد امثال ذلك. حالا در صدد پرواز است، سکوی پرواز او عمل صالح است. در صدد معراج است، از تراتو معراج المؤمن، نماز براق اوست. اگر گفته شد عمل صالح کلمه طیب را بالا میبرد، از سنخ یرفع الله الذین آمنوا در سوره مجادله نیست، از سنخ آن است که براق راکب خود را بالا میبرد، اسب راکب خود را حمل میکند، از این قبیل است. هرگز عمل صالح به اندازه کلمه طیب نیست. خب در جریان ملائکه که بحثای قبلی بود که همه ملائکه معصومن یا نه، بازم بحث ملائکه در پیش هست. در جریان ملائکه، اونا که حامل عرشن، حامل وحین، وحی رو تحویل میگیرن، به قلب مطهر پیغمبر نازل میشن، اونجا مهبت وحی است. بالحق انزل الله و بالحق نزل، نزل به روح الامین و علا قلبه، که اونجا ما برهان عقلی داریم که حتما معصومم، دلیل نقلی هم تأیید میکند. اما ملائکت الارض هر قطر بارون را ملائکه میاره، اینا برهان عقلی بر عصمت اینها نیست. اگر ظواهر نقلی عموم نظیر دعای سوم صحیفه سجادیه که دارد بر طهارت اینها بیفزای، کرامتی بر کرامت اینها بیفزای، به نحو عام استقراقی اینها را دعا میکند، این دعاست نه خبر باشد. خبر نمیدهد که همه اینها معصومند. اگر هم دلیلی باشد بر عصمت اینها، چون دلیل عقلی نیست، دلیل نقلی است. اگر یه روایت آمده که فلان ملائکت الارض فرشته زمینی گناه کرده است، این عام تخصیص میخورد، اون مطلق تقیید میکند. نظیر انبیا و ائمه علیهم السلام نیستن که آبی از تخصیص باشن. نظیر فرشتگان حامل عرش و حامل وحی و عصمت نیستن که آبی از تخصیص باشن. این فرشتگان زمینی هم یه بدنی دارن، یه روحی دارن، مثل انسان هم یه قدی لطیف دارن. بله خب مستجاب است، معنیش این نیست که اینا رو معصوم بکنه. این دعا رو درباره مؤمنین هم کردن، برای اینکه اینها مدبرات امرن، دستورهای الهی رو انجام میدن، به وسیله اینها کل عالم دارد تدبیر میشود. اینها مأموران الهی هستند، ناظرات هستند، ناشطات هستند، صابعات هستند. اینها انهای گوناگونی دارند که دارن عالم رو اداره میکنن. خب کمال محض نیستند، اونها کمالشون بد و هشتشون یکیه. حالا انشاءالله آیات فراوانی هم درباره ملائکه داریم که خواهد آمد، ولی این مقدار هست که ملائکه چند قسم است. ولی اگر یک دلیلی معاذ الله درباره انبیا ائمه بود، حتما باید این دلیل توجیه بشه، برای اینکه برهان عقلی است بر عصمت اینها و به هیچ وجه عقلیت الاحکام لا تخصصو، دلیل عقلی تخصیص بردار نیست. اما ما دلیل عقلی بر عصمت ملائکت الارض و امثال ذلک نداریم. میشه عموم لفظی یا اطلاق لفظی، هم قابل تقییدن هم قابل تخصیص. خب آیه 11 این است که والله خلقکم من تراب. هم درباره توحید در این سوره سخن گفته شد، بحث میشود، هم درباره معاد. همونطوری که آیه 9 که فرمود والله الذی ارسل الرياح فتثیر سحابا، هم سبقه توحیدی دارد هم سبقه معاد، اینم میتواند سبقه توحیدی داشته باشد به سبقه معاد. در اونجا فرمود ما زمین مرده را زنده میکنیم. زمین واقعا مرده است، اگر بهار شد بارون آمد هنوز مرده است، منتها قابل حیات است. وقتی جذب گیاه شد، یعنی غذای درخت قرار گرفت، غذای بوته و خوشه قرار گرفت، جان پیدا میکند، وگرنه خودش با باران زنده نمیشود، قابل حیات میشود. یعنی قوه او برای زنده شدن از بعد به غور میرسد. قبلا قوه بعیده برای داشت، الان قوه غریبه دارد. ولی آیه 11 فرمود والله خلقکم من تراب، همه شما اصلتون از خاک بود. حالا یا برای اینکه فرزندان آدم سلام الله علیه هستید، خدا آدم را از خاک خلق کرد، یا نه همه انسان‌ها که از نطفه خلق می‌شوند، این نطفه مسبوق به مواد غذایی است، مواد غذایی هم از خاک گرفته شده. قبلا هم این نمره رو داشتیم که اگر کسی بره پشت بام این نظام میبینه این 7 میلیاردی که فعلا رو کره زمین هستن، 200 سال قبل توی این باغ و مزرعه ها اینها بودن، 200 سال بعدم تو باغ و مزرعه هستن. یعنی این خاک های مزارع و مراتع کم کم شده میوه و بعد آمدن به بازار و نسل قبل از اینا استفاده کردند و شدن نطفه، بعد از یک مدتی میمیرند و بعد هم میشن خاک، بعد هم بعد 40-50 سال قبرستانشون میشه یه پارک عمومی. یعنی این 7 میلیارد هم مسلوق به ترابن هم ملحوق به تراب، این مال بشرهای عادی. حالا این که فرمود ما شما را از خاک خلق کردیم، یا نسبت به هست آدم سلام الله علیه که شما هم فرزندان آدمید و آدم از تراب است، یا نه خود شما از خاک خلق شدید به درست هم هست. وقتی در سوره سجده آمده سوم جعل نسلهم، اصلش که از آدم بود از تراب بود، نسلش از ماء مهین است. انسان‌های فعلی هم همینطورن، قدم اولشون خاک بود، قدم بعد وقتی این غذا شدن دونتو شدن ماء مهینن. بعد از اینکه به دنیا آمدید شما رو به اصناف و ازواج و قبائل و عشائر تقسیم میکنند، یکی زن میشه، یکی مرد میشه، یکی ابیض میشه، یکی اسود میشه و حافظا. ثم جعلکم ازواجا، برای نسل بعد اونها که مؤنثند بار هم میکنند، یعنی فرزند، اون بار را به زمین مینهند، هم حملشون هم وضعشون به علم ذات اقدس اله است. این تعبیر به ما تحمل من انسا ولا تزعو الا به علمهی، یعنی هیچ انسایی حامل نیست، هیچ انسایی واضح نیست، وضع نمی کند مگر به علم خدا. این معاذالله مشعر به این نیست که علم خدا زائد بر ذات خداست. اگر گفتیم به علمهی مثل این بگیم به ذاتهی، علم از اوصاف ذاتی ذات اقدس اله است. اگر گفتیم به قدرتهی یعنی به ذاتهی. این چه نیست که علم زائد بر ذات باشد. البته علم فعلی بحثش جداست که در مسائل امتحانیه مطرح شد. چرا؟ برای اینکه این ماده غذایی بود که اصلش از تراب دیگه، ترتیب هم هست دیگر، از تراب، بله، یعنی اصل اولیتون خاک بود، بعد از خاک نطفه است. شما وقتی از اون بالاش رو میکنید اصل اولی تراب است، بعد نطفه است، بعد علقه و مزغه و امثال ذالک دیگه. خب وقتی که به دنیا آمدید، بعضی ها عمر طولانی دارن، بعضی عمر کوتاهی دارن. خدای سبحان برابر مسائلی که میدونن از نظر مبدا فاعلی، استعدادهایی را که به علم خودش مشخص کرده است از نظر مبدا قابلی برای هر کسی عمر معین کرده است. اما این در حد اقتضاست. این چنین نیست که وقتی برای هر کسی عمر معین کرده باشد دیگه قابل تغییر نیست. فرمود این در حد اقتضاست، یعنی شما اگر موانعی در کار نباشد و مقتضیات خوبی هم این رو همراهی بکند به این عمر طولانی دسترسی پیدا میکنید. اگر خواستید عمر اصیلتون بماند با صدقه، با صله رحم، با رعایت بهداشت، با کم خوردن و خوب خوردن، گفتن دو بار غذا برای انسان کافی است که بارهای این مطلب رو شنیدید. یک کسی در محضر حضرت آروغ زد، وان که حضرت علی خلق عظیم بود و اعتراض کرد، فرمود عقل من جشعک، مگر آدم اینقدر میخوره که تو مجلس عمومی آروغ بزنه؟ خب با اون که علی خلق عظیم بود، فرمود عقل من جشعک، جلی آروغت بگی، یعنی کمتر بخور که در مجلس آروغ نزنی. دو بار غذا برای آدم بسه. اکثر بیماری ها مال پرخوردن و بد خوردن. فرمود اگر مواظب خوراکتون باشید، مواظب صله رحم باشید، مواظب صدقتون باشید، عمر طولانی دارید. نشد ینقص من عمرهی، عمرتون کمتر می شود. این چنین نیست که قضا و قدر بر این مقرر شده است که فلان شخص باید 70 سال زندگی کند، چه بهداشت رعایت بکند چه نکند، چه صدقه بدهد چه ندهد، چه صله رحم بکند نکند، اینجوری نیست. اون چی که تنظیم شده است در حد اقتضاست. چون ما تو عالمی هستیم که با تکالیف و با اعمال خوب و بد روبرو هستیم. فقط این در حد اقتضاست. این شخص میتواند مثلا 70 سال، 80 سال یا 100 سال یا 90 سال زندگی کنه. در حد اقتضاست. نه که الا و لابد باید 80 سال زندگی کنه. این مطلب اول. مطلب دوم این است که راه طولانی شدن عمر را بیان فرمودند، راهی که عمر را کوتاه میکند او را بیان کردند. مطلب سوم اینه که برای ماها روشن نیست که کی عمر ما به پای میرسد، اما جمع‌بندی شده شو ذات اقدس اله میداند، خدا میداند که فلان شخص با حسن اختیار خودش راه صدقه و صله رحم و بهداشت رعایت میکند و فلون شخص در اثر سوء اختیار خودش راه صدقه و صله رحم و بهداشت رعایت نمی کند. لذا به صورت جزم و یقین در کتاب دیگر می نویسد عمر فلان شخص 80 سال است، عمر فلان شخص 100 سال. در نظام الهی هیچی مبهم نیست، اول در حد اقتضاست، بعد در مرحله بعد عمل سهم تعیین کننده دارد، مرحله سوم جمع بندی شده است، جمع بندی شده شم در کتاب دیگر نوشته شده. لذا ذات اقدس اله می داند که فلون شخص در فلون لحظه خواهد مرد و فرستادهای الهی هم میان اذا جا اجل هم لا یستأخرون ساعتا و لا یستقدمون. سه مطلب کاملا جدایی از هم است، اول تدوین در حد اقتضا، بعد مرحله عمل انسان هاست که با حسن اختیار یا سوء اختیار راه خود چون میرن، مرحله سوم جمع بندی شده است که خدای سبحان میداند که فرون شخص با حسن اختیارش عهد صدقه و صله رحم و رعایت بهداشت بود، عمرش فرون قدر میشود، او رو در اون کتاب مینویسد. فلان شخص هم در اثر سوء اختیار خودش بهداشت رعایت نکرده، صدقه رعایت نکرده، صله رحم نکرده، یون قسم این عمرهی فعود به ما یعمر من معمر ولا یون قسم این عمرهی الا فی کتاب. همه این امور سگانه برای خدا آسان است، چون علمش نامتناهیست، قدرتش نامتناهیست، همه رو تنظیم میکند. پس این هم جزء شواهد توحیدی و تدبیر موحدانه خداست. ما رو مرحله اقتضاست دیگر. از امام سلام الله علیه سوال کرده این یعنی چی؟ الشقی و شقیون فی بطن امه. فرمود به این که ان الله سبحانه و تعالی یعلم انه یعمل عمل الاشقیا، نه این که خدای سبحان و عزالله برای کسی تو رحم مادر نوشته این شخص شقیست. این بیان نورانی مرحوم صدو در کتاب شرح توحید از معصوم سلام الله نقل کرد در تفسیر الشقی و شقیون فی بطن امه، خدا همه را بر اساس فطرت الله التي فطر الناس علیها فریده، همه را طیب و طاهر فریده، کل مولوده یولد علی الفطره. ولی در رحم مادر هست، خدا می داند که یک برادر میشه کمیل ابن زیاد نخعی از شاگردان سر وجود بارکه هست امیر، یه برادر میشه حارث ابن زیاد نخعی قاتل بچه های مسلم، برادران از یک خانواده. اما خدای سبحان می داند که این شخص یعملو عمل الاشقیا به سوی اختیاره، اون یکی یعملو عمل السعادا به حسن اختیاره. فرمود به ما یستو البحرانه هذا عذب فرات سائق شرابه و هذا ملح اجاج و من کلن تأکلون لحم قریا و تستخرجون حلیتا تلبسونها و تر الفلک فیه مواخر لتبتغوا من فضله و لعلكم تشکرون. فرمود دو تا بحر، یکی آب شیرین است، سودمند است، خنک است، بارد است، گوارا است، یکی هم شور است و گدازنده است، مثل که انسان دارد آتش میخورد. اجاج میگن عجت نار، یعنی شعله سوزنده پیدا کرده، این در اثر شوری سوزنده و گدازنده است. این دوتا دریا یکسان نیستند، خب برای که آباشون فرق میکند، اما منافعشون مشترک است. پرورش ماهی‌های خوب در هر دو است، پرورش لؤلؤ و مرجان در هر دو هست، کشتیرانی برای حمل و نقل کالا و مسافر در هر دو هست. آیا این آیه 12 ناظر به یک تمثیل است که دو تا دریا یکسان نیستند، یکی شیرین است و یکی شور، نظیر آیاتی که بعد در پیش داریم در همین سوره مبارکه فاطر، یعنی آیه 19 و 20 و 21 و 22 که در اون آیات آمده به ما یستوی الاعمی و البصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیا ولا الاموات، که مؤمن و کافر را ذات اقدس اله به اعمی و بصیر یا ظلمت و نور یا ظل و حرور یا زنده و مرده تشبیه میکنند، آیا ناظر به آن است که اکثر مفسرین این رو گفت، یا نه اصلا میخواد فهمد با این که اینا به حسب ظاهر مختلفاً آبشون خیلی فرق میکند ولی منافع مشترکی دارن. اون ماهی خوشگوشت از همین آب شور برمیخیزد، اون لؤلؤ مرجان از همین آب شور برمیخیزد، کشتیرانی برای حمل نقل مسافر و کارا از همین آب شور برمیخیزد. اگر این باشد ناظر بیان توحید و قدرت الهی است. اما اون که اکثری اهل تفسیر گفتن اون ناظر به آن است که مؤمن و کافر مثل آب شیر و آب شیرینن. ولی از این که هیچ تعرضی نسبت به اثر مختلف اینها نکرده، تفاوت اینها را بازگو نکرده، نظیر اون آیه 19 تا 22 همین سوره فاطر نیست، این نظر دوم را ظاهرا تقویت میکنه. در سوره مبارکه نحل هم مشابه این آمده، آیه 14 سوره مبارکه نحل این است: و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها و ترى الفلک مواخر فیه. این بحر جامع بین ملح اجاج و عذب فرات است. دیگه نفر و دو گونه دریا داریم، آبها دو اسم است. البحر را به عنوان مطلق ذکر، منافع یاد شده سوره فاطر را در سوره نحل به صورت مبسوط بیان فرمود. اما اینجا میفهمد با اینکه اینا خیلی فرق میکنن، ولی پرورش ماهی خوشگوشت از هر دو ممکنه، پرورش لؤلؤ و مرجان از هر دو ممکنه، کشتیرانی برای حمل و نقل کالا و مسافر از هر دو ممکنه. این تدبیر الهی را نشون میدهد. و اگر چون چه نظیر آیه 19 به بعد بود، یک گوشه اشاره میفرمود، مثلا انذاری، عذابی، چیزی اشاره فرمود. در اون آیات فرمود به ما انت به مسلم من فی القبور، یعنی رسول من، بعضی ها تو 5-6 نفر در یک خونه زندگی میکنن، اونجا مثل یه مقبره خانوادگیه. خب تو این قبرستان ها مقبره خانوادگی هم کم نیست. برخی هستن که نماز روزه تو خونهشون نرفته، قرآن و دعا نرفته، یه 5-6 نفر تو خونه دارن زندگی میکنن یا تو اون ویلا زندگی میکنن، فرمود این یه مقبره خانوادگی است. اینجا زنده توش نیست که، اینجا 5-6 تا مرده توش هستن. تو برای آدم های مرده که سخنرانی نمی کنی که به ما انت به مصمئن من فر قبور، اینا تو مقبره خانوادگی هم خب بله حرف دو گوش نمی دن. شما مگر بری تو قبرستان مقبره خانوادگی موعظه بکنی اثر داره؟ اثر ندارد. اینا هم همینطوره. و ما انت به مصمئن من فر قبور، خب این نشون میده که این آیه 19 تا آیه 22 در صدد تمثیل است. اما در این آیه محل بحث یعنی 12 یه همچه علامتی نیست. پس بنابراین اون چرا که به تعبیر فخر رازی اکثر مفسرین گفتن، خب صاحب نظرم، ولی این چنین نیست. ظاهرش این است که شاید ناظر به تمثیل نباشد و اصل بیان توحید را بیان کند، نظیر اون چه در سوره مبارکه نحل آمده. والحمد لله رب العالمين.